نس نشوای بیچی بوی عطر شهیدان آمد و همه بود اینجا بیدار تا عبد زنده بادا قرآن و همه بود اینجا بیدار تا عبد زنده یاد شهیدان و همه بود اینجا بیدار تا عبد زنده بادا.
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه،
یعنی برنامه نوشته شده بوجم هر سال عملیاتی میشه.
دو بار من استیضاح شدم هم در جلسه غیر علنی.
شما که نماینده
احتمالاً شما هم شنیدید که میگن ما ایرانی‌ها خیلی اهل کار جمعی نیستیم، یعنی وقتی فردی کار میکنیم حس بهتری داریم و وقتی میریم توی گروه کار کنیم انگار دست و بالمون میلرزه.
ما یه تیم 6-7 نفره بودیم که ریزش پیدا کردیم، پیدا که الان شدیم یه تیم به قول معروف 4 نفره، یعنی 3 نفر ما همچنان ریزش داشتیم.
واقعا چرا اینجوریه؟
فکر کنم شاید یک کسی تجربه ناموفقی که داره از بودن توی یک تیم باعث میشه که تعمیمش بده به اینکه همه کار گروهی رو دوست نداشته باشن. اینکه توی ایران در واقع میگن شاید زیاد جواب نمیده، بحث اینه که کارهای گروهی نیاز به یه سری حمایت ها داره.
البته که همه خوب میدونیم کار جمعی بهتره و قطعا نتیجه بهتری میده.
طبیعتا چون خودم روی کار گروهی و جمعی رو دارم، کار گروهی رو بیشتر میپسندم، کما اینکه به حرفم هم نزدیکه.
خب قطعا بارش فکری که توی گروه هست تنهایی این اتفاق نمیفته و همیشه کار گروهی موفق تره.
اما بعضی وقتا آدم ها اعتماد به نفسشون رو از دست میدن، فکر میکنن بقیه نگاه خوبی به اونها ندارند و به همین خاطر کار جمعی رو دوست ندارن.
همه میدونن من یک پسر خورچه رو مسخرم که یه حرف درست حسابی از دهنش بیرون نمیاد. اون پایین همه عاقلن، همه یه جور دیگر. من آدم به درد بخوری نیستم.
شاید یک تجربه ناموفق و یا یک مشاوره بد ما رو از کارهای جمعی دور کرده. خودمون میدونیم بده، اما دست و دلمون نمیره به کار جمعی.
یه فردی روحیه همکاری نداشته باشه و دوست داشته باشه فقط نظر خودش پیش بره، اون قطعا اون گروه شاید شکست بخوره. وقتی وارد یه گروه میشیم باید بدونیم که هر کسی یه سهم برابری توی اون انجام کار داره و قرار نیست فقط نظر شخصی خودمون باشه.
بعضی هم اینقدر از کار جمعی هراس دارن که گوشه‌گیر میشن و برای خلوت‌های خودشونم ایده پردازی میکنن.
این چیه؟
اون خاره تنهایی مونه. مال وقتی که ما با هم قهریم، مال وقتی که ما حوصله همدیگر رو نداریم، یا چه میدونم از یه جایی دلمون گرفته و دلمون میخواد تنها باشیم. هیچ خونه خاره تنهایی نداره، ولی ما داریم. مسخره است نه؟
اما کار جمعی بالاخره بهتره. حالا بار اول نشد، ایرادی نداره. بار دوم نشد، بار سوم. بالاخره این تجربه جمعی ما رو بالا میکشه. اما چقدر خوبه که وقتی کار جمعی نتیجه میده. مثل بعضی موقعا که تیم یک دل میشند و همه به یک هدف فکر میکنن.
ورزشگاهی که روز در روز رو نزدیک به 80,000 تماشاگر میزبان این
گاه این رقابت جمعی با همدلی بازیکن‌ها توی تاریخ هم ثبت میشه.
بازی قطعاً تیم استرالیا نظر روانی افت خواهد کرد. یه فرصت برای تیم استرالیا. باز هم در آستانه ورود توپ به دروازه است که خط دفاعی تیم ایران توپ رو برمیگردونه.
خسته، مجروحی، اما دلت نمیاد گروه رو رها کنی. همه هستن، اما انگار هیچکی نیست و همه شدن یکی. اونم فقط تیم ایرانه.
همون مسائلی که استرالیایی‌ها به ما نسبت میدادن خودشون انجام میدن و با حرکاتی واقعا غیر انسانی در زمین ورزشگاه مسائل بسیار تحت‌تأثیر ایجاد کردن. اشاره میکنه کمک داور که ضربه رو بزنید تا بعد تعویض بشه. حالا فرصت که آبتونه با نوک انگشتان خودش رو دور می‌کنم. یه لحظه فرصت برای یه بازیکن از تیم ایران که مثلا کیا باشه بعد
یه بازی فوتبال ساده فقط به خاطر اینکه یه کار جمعی بود و فراتر از حتی بازیکنان وسط میدان یک ملت رو دور خودش جمع کرده بود، در تاریخ ورزش ما موندگار شد. هم نتیجه بازی و هم اون حس و حال پیروزی بزرگ.
یه فرصت فوق حالا پشت مدافع خلال عزیزی توی دروازه، توی دروازه گل، گل برای ایران. خداداد عزیزی باز هم روی زمین، باز هم روی زمین توپ رو تو دروازه میکنه. ایران دو اسرائیل دو. خیلی زیبا بود کار. آفرین بچه ها، آفرین.
چقدر خوبه که این تجربه جمعی رو بشه همه جای اجرا کرد، چه توی خونه، چه توی ورزش، چه توی شغلمون و حتی توی مدیریت کشورمون.
وقتی که هدف مطرح بشه، همه به یک هدف در واقع نگاه کنن، اونجا میتونن با اون سلایق مختلف هم کنار بیان.
کجا بیشتر از همیشه این رنگ و روی کار جمعی هست؟ توی انتخابات. اما واقعا انتخابات چقدر کار جمعیه؟
اگر بخوایم انتخابات رو در نظر بگیریم، یه بحث عمومیه، جمعیه.
هر کسی یه نظری داره، همیشه فردی نگاهش کرد، همیشه جمعی نگاهش کرد.
طبیعتاً کار فردی هست که با تفکر خود ما میایم یه کار جمعی رو در تفکر جامعه رقم میزنیم.
در مجموع که یه کار جمعیه، چون قراره جمعی تصمیمی رو بگیریم، ولی خب تصمیم هر فرد هم میتونه توی اون حضور تک تک افراد توی اون رویداد جمعی تاثیرگذار باشه. من که اگه برم تو این جمع شرکت بکنم، میتونم چند نفر دیگه رو هم ترغیب کنم به این عمل گروهی.
چقدر ضرب المثل های ایرانی شیرینه، اونجایی که میگه بالاخره یک دست صدا نداره. این اراده جمعی ماست که در انتخابات مشخص میشه و در صندلی هایی که قرار نماینده های ملت روش بشینن.
خب یعنی که اکثریت جامعه اون افراد انتخاب شده رو قبول دارن از لحاظ کاری و اون وجهی که میتونه برای به عنوان نماینده مردم داشته باشه.
اگر باور داریم که عقل جمع بهتر از عقل فرد تصمیم میگیره، اونجاست که باید انتخابات رو عاقلانه ترین کار برای یک تغییر خوب در زندگی خودمون بدونیم.
منوش حمایت 100% یه ملتیه که در طول ادوار گذشتم این رو ثابت کردن و اون گروه باید به خودشون ببالن که نمایندگان اکثریت جامعه هستن و طبیعتا تمام تلاش خودشون رو بکنن هم برای طرف موافق و هم در برای طرف مخالف خدمتگذار باشن.
یه گروه هستیم، الان توی اون گروه افراد میان رای میدن مثلا به 3 یا 4 نفر، پس باید نتیجه‌ای که اونا در واقع از کارشون حاصل میشه بپذیریم. به نظر من این پذیرشه خودش میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، چون صرف اون فرد نیست دیگه، این ما این که انتخاب کردیم و اون تیم ما انتخاب کردیم یا تیم ما انتخاب کرده، پس باید نتیجه‌ش هم بپذیریم.
11 اسفند دوباره یک کار جمعی بزرگ توسط ایرانی‌ها رقم خواهد خورد.
هم آواز، همراه، همدل و یک پاچه، حضوری به گستردگی این سرزمین مقدس ایران. دوم بهمن ماه روز همبستگی ماست، روز سرافرازی میهن، روز شکوه بیداری، روز تجدید عهد و میثاق. نامت از مرز خاک گذر کرد و بر منارهای تاریخ جاودان شد. حماسه بی مثل، خروشی بی امان و خاطری شگفت در ذهن تاریخ.
از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه برداشت 42 که همکاران خوب بنده این برنامه را از محل برج میلاد و به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میکنم. تقاضا میکنم که بشنوید.
ویژه برنامه رادیو فرهنگ به مناسبت 42 جشنواره بین المللی فیلم فجر.
بدمان که همه هر چه داریم از دریچه مهر و رحمت بیکران اوست. به نام یکتای بی همتا عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ بی ویژه علاقمندان به سینما، شما شنوندگان عزیزی که علاقمند هستید به دنبال کردن آخرین اخبار و رویدادهای 42 جشنواره بین المللی فیلم فجر. در ابتدای برنامه فرارسیدن عید بزرگ مبعث رو خدمت یکایک شما تبریک و شادباش عرض می کنم. عید بر شما مبارک. خدمت شما عرض کنم که امروز هم با برداشت 42 همراه لحظه های شما هستیم. این برنامه صورت زنده و تصویری تقدیم شما میشه از خانه اهالی رسانه سالن همایش های بین المللی برج میلاد. شما میتونید از طریق رسانه اینترنتی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir ما رو ببینید و همینطور از طریق پیام رسانه بله به کانال رادیو فرهنگ مراجعه کنید و ما رو دنبال کنید. نشانی رادیو فرهنگ در پیام رسانه بله @radiofarhang. اما طبق روال هر روز میام آقای امین خرمی کارشناس برنامه هم در اینجا حضور پیدا کردن. عرض سلام دارم خدمت شما. عید بر شما مبارک. خوش آمدید.
گفت بر هر خان که بنشستیم. خدا رزاق بود. سکا خانم خواجه نصیر همراهان برداشت 42 شبکه رادیویی فرهنگ، عرض درود ادب و احترام دارم. منم به نوبه خودم به عزت رسول مهربانی و حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و اجمعین رو عرض تبریک و شادباش دارم و مفتخرم که بار دیگر با شما همراه هستم از مرکز همایش های برج میلاد، خانه اصحاب فرهنگ و هنر.
درود بر شما جناب آقای خرمی. خب به روزهای پایانی جشنواره نزدیک میشیم و در تلاش بودیم تا هر روز راجع به یک موضوع در حوزه سینما و پیرامون تولیدات سینمای ایران صحبت کنیم با شنوندگانمون، اما امروز اگر که موافق باشید سری بزنیم به دنیای کودکان و نوجوانان، یعنی تولیدات عرصه پویانمایی که گاهی اوقات برای ما بزرگترها هم جذاب هست و ما را میبره به دنیای کودکی و دیدنش خالی از لطف نیست. طی چند سال گذشته سینمای ایران در حوزه تولید آثار پویانمایی دچار رشد و تحول چشمگیری شده.
درست.
تا جایی که خیلی از آثاری که در حوزه پویانمایی تولید شدن به بازارهای جهانی هم عرضه شدن و مخاطبان زیادی رو داشتن در بازارهای جهانی و این جای بسیار تبریک و موفقیت داره برای تمام اهالی ساخت کارهای پویانمایی. این که پویانمایی ایران و هنرمندان در این عرصه اینقدر دچار رشد و تعالی شدن که تونستن این کارها رو به صورت جهانی در بازار جهانی عرضه کنن بسیار امریست مهم و قابل توجه. اگر موافق باشین امروز در این برنامه راجع به وضعیت تولید آثار پویانمایی و آینده تولیدات پویانمایی با این روندی که در واقع در گذشته و در حال حاضر در دست هست صحبت کنیم.
با افتخار. حتما گفتنی های اصلی رو شما بهش ارجاع و اشارت کردیم. من خیلی کوتاه مثل همیشه یک تاریخچه ای رو عرض بکنم. اگر بخوایم حوزه آثار پویانمایی کشورمون رو مورد رصد قرار بدیم، رد پای اون رو به آغازین سالهای دهه 50 خورشیدی 1351 در حقیقت می‌بینیم، جایی که جناب استاد زنده نام البته آقای زرین کلک توانست در یک اتفاق بسیار بسیار ساده و یا حتی دراماتیک همزمان که داشت نگاتیف های عکاسی شده از یک اتفاق رو در حقیقت میدید، اونها رو کنار زیر نور در حقیقت از زیر چشمان خودش گذران و به این فکر کرد که به حرکت درآوردن این نگاتیف ها میتونه اون جهان لبریز از تخیل انسان رو با افزودن یا کاستن برخی از بخش ها بهش جلوه متفاوت بده و این آغاز تولد هنر پویانمایی در کشورمون بود. به همین سبب ایران امروز میتوانیم بگوییم در سایه تقریبا 6 دهه فعالیت مستمر در حوزه انیمیشن، حداقل در منطقه که رتبه 1 رو به خودش اختصاص داده و با توجه به توسعه و نوع نگاه خلاقانه جوانان کشورمون و سرمایه گذاری هایی که شاید اکثرش در میان بدنه بخش دولتی و همراهی با بخش خصوصی در جهان هم حرفای فراوانی برای گفتن داره. به جشنواره 42 اگر که برگردیم، یکی از مؤلفه هایی که از زبان مدیران، مسئولان و متولیان این رویداد به عنوان فصل متفاوت و برگ متفاوت جشنواره 42 به شمار میرفت، تعدد و تکثر آثار پویانمایی است که برای اولین بار جهان مخاطبان کودک و نوجوان رو در نوردیده و ما امسال انیمیشن آوازخوانی می‌کنم پویانمایی با محوریت مخاطب بزرگسال داریم. شمشیر و اندوه که شب گذشته در حقیقت به نمایش در اومد و با روایت بسیار بسیار جسورانه گروه تولیدی خودش توانست نشان بدهد که تا چه حد این ادعا که پویانمایی امروز ایران شانه میزنه با آنچه که در عرصه بین‌الملل هست و حتی گاه در مواردی ما شاهد سبقت و جلو زدن آثار پویانمایی ایرانیان نسبت به تولیدات بین‌المللی هستیم. دیگر انیمیشن حاضر در جشنواره امسال که طبق فرمایش مخاطب خردسال رو به خودش به عنوان مخاطبان هدف اختصاص داده انیمیشن ببعی هستش. دوستان عزیز، این انیمیشن و پویانمایی دو واژه همسان هست که من کنار یکدیگر به کار میبرم که این اثر هم باز در حوزه تکنیک فصل متفاوتی از روایت موشن کپچر به عنوان یکی از اصلی ترین شیوه های تولید انیمیشن رو به خودش اختصاص داده و واقعا باید افتخار کرد چنین نگاهی. با وجود سایه سنگین تحریم ها گاه میشنویم کوچ هنرمندان پویانمایی کشورمون به دیگر کشورها، اما هنوز این افتخار و این شکوه و این قدرت در تولید آثار پویانمایی است. این مقدمه ابتدایی، انشاءالله به فراخور بحث‌های مختلف در این برنامه وارد جزئیات هم خواهم شد.
خیلی متشکرم، شما به نکات بسیار ارزشمندی اشاره کردین در حوزه تولید پویانمایی در کشورمون. ما در این دوره از جشنواره چند اثر در عرصه پویانمایی داشتیم که بسیار هم بازخورد خوبی داشتن. به نظر میرسه که آینده تولیدات در عرصه پویانمایی در کشورمون بسیار درخشان خواهد بود و با توجه به هنر هنرمندان ایرانی و پیشرفت هایی که در عرصه فناوری در کشور در حوزه پویانمایی مشاهده میشه، ما قطعا شاهد تولید و حتی صدور آثاری در حوزه پویانمایی باز هم طبق روال سالهای گذشته به بازارهای جهانی خواهیم بود. لطفا در ادامه شنونده برداشته 42 باشید.
نبودنت برای من از اون فیلمنامه‌ای که فیلمنامه‌ای بود که من همیشه دوست داشتم بسازمش و اولین فیلمنامه‌ای بود که همه جا ارائهش می‌دادم. بعد از اون چند تا فیلمنامه دیگه هم نوشتم ولی نبودنت جزء یک از دل بر اومده بود و خیلی برای من دلی بود و بخصوصا قصه جذابی که برای خودم داشت و دیگه تلاش کردم و دیگه سال 1400 با کمک دیگه از دوستامون تونستم که با یک سرمایه گذاری با یک دوست محترم آشنا شدم و با کمک ایشون مهندس مهربخش تونستیم که فیلم رو بسازیمش که تقریبا از 1400-1401 در پروسه ساختش طول کشید و دیگه اواسط 1401 دیگه فیلم آماده نمایش شد. برای خودم چون من تو فیلم های قبلیم داستان کمتر داستان میگفتم، کمتر درام خیلی بیرونی نبود، درونی بود. توی این فیلم خب درام بیشتری داریم، قصه بیشتری داریم، ولی مهمترین ویژگیش برای من فقدان بود. فقدان همیشه چیزیه که هممون در از گریبان هممون رو میگیره به هر شکلی. سعی کردیم که تو این روابط انسانی و توی این شکل رابطه‌ای که وجود داره که یک عشق و یک فقدان کنار هم دیگه در از متضاد همان، اینا تو هم دیگه تنیده شدن توی فیلم و این برای من جذاب بود. فیلمسازها از طریق فستیوال‌های کشور خودشون اول به جهان معرفی میشن و اول به درست به مردم و به سینمای خود کشور معرفی میشن. خب جشنواره فجر به تبع برای یک فیلمساز ایرانی همین مفر و همین جایگاه رو داره و به نظرم هر فیلمساز ایرانی بالاخره یک بار رو جشنواره فجر تجربه کرده و فیلمسازه بزرگی هم در سینما ایران داریم که اولین بار از همین جشنواره شروع کردن به کار کرده و دیده شدن.
همچنان شنونده برداشت 42 هستید به صورت زنده و مستقیم از سالن همایش های برج میلاد. اما خدمت شما عرض کنم که در این لحظه میهمان عزیزی به جمع ما پیوستن، جناب آقای دکتر میثم ابوالقاسمی، استاد دانشگاه، منتقد و فیلمساز هستند که عرض خیر مقدم داریم حضور شما. عید بر شما مبارک، خیلی خوش آمدید. قربان،
سلام و درود خدمت شما، عید شما هم مبارک باشه. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که لحظات خوبی رو در کنار شما ها سپری کنیم.
درود بر شما. آقای دکتر ابوالقاسمی، خب قطعا جناب عالی چون خودتون منتقد هستین و فیلمساز هستید، آثاری که تا امروز به نمایش در آمده رو دیدید و راجع به اونها نکاتی رو مد نظر دارید، اما با اجازه شما و با اجازه جناب آقای خرمی دو اثر رو در همین فرصت کوتاه مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد. آثاری که تا به حال تا به امروز در برنامه راجع بهش صحبت نکردیم و قطعا صحبت کردن راجع به این آثار هم میتونه مفید باشه، هم برای دانشجویان چون جناب عالی در حوزه تدریس و پژوهش هم کار میکنیم، قطعا نکات مفید و آموزشی برای دانشجویان و جوانان علاقه من به این عرصه حتما قرار هست که شما برای ما بازگو بفرمایید و ما استفاده بکنیم. آقای خرمی در خدمت شماییم.
ضمن عرض درود و ادب و احترام خدمت جناب دکتر ابوالقاسمی بزرگوار، شب گذشته در شب نشینی و هم نشینی اهالی رسانه در مرکز همایش های برج میلاد دوستان به دیدن نبودنت کاوه سجادی حسینی نشستند و امروز هم در نخستین اکران و مواجهه مخاطبان خاصه اهالی رسانه با میشه گفت دیگه آخرین اثر اقتباسی که در جشنواره 42 در برج میلاد داره به نمایش در باغ کیانوش، دو اثری رو دیدن از دو جهان و گونه متفاوت در ساحت بستری یکسان، یعنی نگاه بر حوزه مطالبات اجتماعی. اگر موافق باشید از نبودنت شروع بکنیم. کاوه سجادی حسینی که خودش فرزند یکی از کارگردانان بزرگ سینما ایران از سابقه دستیاری با بزرگنامانی در حوزه سینما ایران مانند زنده‌نام عباس کیارستمی و دیگر عزیزان رو داره، در حوزه تجربه کار آدم صبوری هستش. از آن جهت میگویم صبور که مثلا برای تولید اثری که به تهیه کنندگی جناب پرویز پرستویی بود، 4 سال تولید این اثر به درازا کشید. خوشبختانه چه در مواجهه با جامعه منتقدان چه عزیزان مخاطب دستی گرم توانست داشته باشه در قالب روایت و قصه گویی. از آنجایی که خودش هم از بدنه منتقدان میاد، کمی نگاه حساس تری نسبت به تولید آثار داره. با نبودنت با روایت شما آغاز بکنیم، ان شاء الله به باغ کیانوش و مسئله اقتباس ادبی هم خواهیم رسید. هم بفرمایید.
در رابطه با حالا فیلم نبودنت که دیشب اکران شد و نشسته بودیم و با دوستان با منتقدین تماشا میکردیم و بعدش هم گپی زدیم صحبت کردیم، دو مقوله جدا از هم هست که ساخت خود فیلم هستش، نحوه ساخت خود بله. فیلم فرمش و روایتش هست و مبحث بعدش موضوع فیلم و نگاهی که فیلمساز به مقوله مهاجرت داره. از نظر من فیلمساز میخواست روی یک لبه باریکی حرکت بکنه با نگاهی به مهاجرت. ما باید بدونیم که مهاجرت در اضطرار رخ میده و کسی که مهاجرت میکنه در واقع همه راه ها رو مثلا امتحان کرده و موفق نشد و میخواد مهاجرت بکنه. منتها این فیلم از نظر بنده برای جایزه خارجی ساخته شده بود، یعنی در طول فیلم شما وقتی نگاه میکردید حالا میخواست نزدیک بشه به سینمای آقای فرهادی، منتها با شدت عمل و رنگ و لعاب بیشتری بیپرواتر، اینجوری بگم خدمتتون که خب ایرانی تاریک غمزده سرد، فضاها همه سرد، رنگها همه سرد، یعنی اگر شما نگاه میکردید محیط رو یاد اروپای شرقی دهه 90 میافتادید، فضا رو
بله.
رنگ و لعاب فیلم رو، حالات فیلم رو، شما تو فیلم اصلا لبخند نمیدیدید و اول فیلم هم خب نشون داد که مهاجرین میخوان برن به کشوری وارد بشن، کشتیشون غرق شده و حالا از اون سمت از آب بیرونشون میکشن. خب نشونه گذاری های در فیلم هست که اینها همه گذاشته شده، از این طرف زندگی رو که نشون میده که مجبور به مهاجرت هستن و بعد سعی میکنه مشکلات پناهندگی در کمپ ها بپردازه که چه اتفاقاتی ممکن رخ بده و چه زندگی های نابود بشه. منتها به نظر من فیلمی که ساخته شده بود سعی داشت رو لبه ای حرکت بکنه که هم مهاجرت کردن رو به این شیوه نفی کنه و هم اجبار در مهاجرت کردن رو نشون بده.
بسیار عالی. خدمت شما عرض بکنم این که درست هست یا غلط هست، با درخشان و درخشش یک کارگردان دیگر کارگردان ها شروع میکنن ادامه مسیر اون رو بدهند یا نه، شاید امریست که حداقل در این گفتگوی کوتاه نمیگنجه. اما برگردیم به این روی کردی که از زمان منتقدان مختلف متعددیم و گاه در مواجهه با آثار سینمایی میشنویم که مثلا این اثر سینمایی یا آن اثر سینمایی نقطه هدفش جشنواره‌های خارج از آنچه که در جغرافیای سیاسی ایران داره تعریف و تشکیل میشه. صرفا به دلیل بازتاب چنین اتفاقا و رخدادهایی که جنس شاید بازتاب تلخی رو یا کفه تلخی سنگین تر از بخش شیرینی هر سو شما ملاکی برای مورد پسند بودن جشنواره آن سوی آب میدانید، یا این تبدیل به یک گزارش شده که دیگه یک مؤلفه آشناست در مواجهه با آثار سینمایی؟
ببینید بعضی موضوعات کلن مورد پسند جشنواره خارجی هست، این رو از هر کسی هم که بپرسید و بدون در واقع نگاهی به سینما داشته باشه این رو میدونید.